بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دليل ديگري كه بر تحول همگانی معرفت‌های بشری اقامه شده است مبتنی بر این مطلب است که واقعیت امری است نامتناهی و اونچه که نامتناهی است برای انسان که موجودی است محدود شناختش به صورت همه جانبه در دست دست نیست، ممکن و مقدور او نیست و لذا معرفت هایی که انسان به دست می آورد معرفت هایی نسبی اند، ناکافی اند، ناتمام اند و همواره در معرض تحول و تغییر می باشند. عبارت به این صورت است: وظیفه ما در قلمرو معرفت شناسی آن است که همیشه در آشکار ساختن خطاها و کاستیهای آنچه به نحو ایجابی درباره واقعیت شناخت به ما یا درباره واقعیت شناخت به ما ارائه می‌دهد کوشش کنیم. از راه تصحیح همین خطاهاست که می‌توانیم گام به گام به شناخت بهتری از واقعیت برسیم. البته این سیر پایان ناپذیر است، زیرا واقعیت امری نامتناهی است. آنچه به دست بشر پدید می آید هیچگاه از اعتبار 100% برخوردار نیست، زیرا آدمی هیچگاه نمی تواند به همه اجزای نامتناهی واقعیت احاطه پیدا کند. این امر تنها در حد حق تبارک و تعالی است و لا غیر. کتاب علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها صفحه 57 که این مطلب از آقای دکتر پایاست. باز در عبارت دیگری گفتن حد نهایی فهم و شناخت واقعیت تنها در اختیار ذات خداوند است که به همه اجزای نامتناهی واقعیت احاطه قیومی دارد. برای دیگر موجودات درجات متفاوتی از فهم امکان پذیر است. البته بین الهلالین دارن که علا قدر مراتبهم، اما این مراتب را تنها به نحو تجربه و سعی و خطا میتوان آشکار کرد. همان آدرس یعنی علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها صفحه 80. خب در این دو عبارتی که نقل شد همونطوری که ملاحظه میکنید بر اصل نامتناهی بودن واقعیت یا اجزای واقعیت تأکید شده است و نتیجه ای که بر این اصل مبتنی شده این است که معرفت‌های انسان در همه زمینه‌ها و عرصه‌ها یا همه معرفت‌هایی که بشر در اختیار دارد، اینها کامل نیستند، هیچ کدامشون کامل نیستند و همه اونها نیاز به تصحیح دارند و در معرض تحول و تغییر و دگرگونی هستند، یعنی به عبارتی نسبی هستند. ما هیچ معرفت ثابتی در بین معرفت هایی که داریم نداریم، بلکه همه اونها نسبی هستند، ممکن است که باطل بشوند یا کامل بشوند. خب آیا واقعا این چنین است که واقعیت نامتناهی است، اجزایش نامتناهی است و چون نامتناهی است بشر نمیتواند در هیچ زمینه‌ای به معرفت کامل دست پیدا بکند یا نه؟ برای پاسخ به این سوال لازم است ما واقعیت رو اول بررسی کنیم و ببینیم که واقعیت هایی که هست چگونه‌اند. آیا همه آنها دارای اجزاند و اجزای همه آنها نامتناهی است یا این گونه نیست؟ و حالا اگر بحث اجزا نیست، بحث مراتب کمال آنها چگونه است؟ و شناخت انسان در زمینه واقعیت ها چگونه میتواند باشد؟ میتوان گفتش که واقعیت دارای اقسامی است، مصادیقی است. یه وقت میگوییم مطلق واقعیت، به گونه ای که هم واجب الوجود به ذات را شامل بشود، هم ممکن الوجود به ذات را. این یک کاربرد واقعیت است. واقعیت هستی به صورت مطلق، واقعیت به صورت مطلق. دومین فرض درباره واقعیت، واقعیت‌های امکانی است، البته اعم از مجردات و مادیات. سومین فرض برای واقعیت، واقعیت‌های مادی است، فقط واقعیت‌های مادی، یعنی همین عالم و نشأه طبیعت، عالم ماده. این مطلب که واقعیت اجزای نامتناهی دارد. یک وقت ما میخواهیم هستی را من حیث المجموع و مجموع به ماه و مجموع در نظر بگیریم. یک وقت هست که نه، ما مصادیق معینی از واقعیت را، مثلا میریم سراغ واقعیت های مجرد یا میریم سراغ واقعیتی که واجب الوجود به ذات است یا واقعیتی که ممکن الوجود به ذات است یا واقعیتی که مادی است. علم و شناخت ما که به صورت مبهم نیست، یعنی متعلق دارد. علم معلوم دارد، معلوم علم یکی از این عرصه هایی است که نام بردیم. انسان وارد می شود در عرصه شناخت عالم طبیعت، حالا جمادات باشه، نباتات باشه، حیوانات باشه، انسان ها باشن. یک وقت انسان وارد می شود در عرصه شناخت مجردات، مثلا درباره ملائکه، درباره عقول بحث میکنه، حقایق مجرد از ماده، خود نفس انسان، نفس شناسی فلسفی به عنوان یک حقیقت مجرد وارد بحث می کنه. این عرصه بالاخره این گونه نیست که ما وقتی می خواهیم وارد شناخت بشویم درباره چیزی که معین نیست، یا مثلا اگر مطلق واقعیت را بررسی کنیم، احکام کلیش را که می شود فلسفه اولا، واقعیت من حیث هو واقعیت موجود من حیث هو موجود یک سلسله احکام کلی دارد که به صورت اما و اما بیان می شود. مثلا می گوییم موجود اما واجب و اما ممکن، ممکن اما مجرد و اما مادی، و اما زو مثلا می گوییم اما جوهر و اما عرض، اما کم و اما کیف و امثال اینها. این که گفتند واقعیت اجزای نامتناهی دارد، اجزا تعبیر به جزء شده است، یعنی اولا در مورد واجب الوجود به ذات معنا ندارد که بسیط است، جزء ندارد که مثلا استدلال کنیم بگوییم چون اجزای واجب الوجود به ذات نامتناهی است، این دارای اجزای نامتناهی است، پس شناخت ما نسبت به واجب الوجود به ذات کامل نیست. البته درباره واجب به ذات معرفت اکتناهی، یعنی به کنه وجود حق تعالی و صفات حق تعالی انسان دست پیدا نمی کند، نه به خاطر اینکه اجزاء نامتناهی دارد، به خاطر اینکه مراتب کمال وجودیش نامتناهیه و انسان محدود متناهی اون. البته به این دلیل ما قبول داریم در اونجا شناخت انسان به صورت اکتناهی، به صورت کام، به این معنا که به کنه اون حقیقت پی ببرد نیست. البته این هم باعث نمی شود که هیچ یکی از شناختهای انسان در باری خداوند کامل نباشه و در معرض تحول باشه. اصل معرفت به وجود حق تعالی، اصل وجود واجب الوجود به ذات، خب این یک معرفت قطعی یقینی است، ثابته که انسان به آن میرسه، یا اینکه دارای کمالات وجودی، دارای علم، دارای قدرت، دارای حیات، دارای اختیار، اینها که دیگه مطالبی نیستش که در این حد که انسان میشناسد درش خطا را داشته باشد، تحول از باب خطا در اینها نیست. اما این که مثلا علم حق تبارک و تعالی چگونه است، علم حضوری است، علم حصولی است، بالاخره به یک معرفت های انسان میرسه، ولی کنه حقیقت علم حق تعالی را آدم نمیتونه درک بکنه. ما عرفناک حق معرفتک، اون درسته، اما نه از باب اینکه اجزا دارد، اجزا ندارد اصلا. این استدلالی که من اجزاش نامتناهی در هر دو عبارت این مطلب آمده، آدمی هیچگاه نمیتواند به همه اجزای نامتناهی واقعیت، کدوم واقعیت شما میگید اجزا داره، یا در عبارت دیگه میفهمن که تنها در اختیار ذات خداوند است که به همه اجزای نامتناهی واقعیت احاطه پیدا کند. در مورد مجردات هم همینطوره، وجود مجرد اجزاش اجزای مادی که نیست، بلکه اجزاش اجزای عقلیه و اجزا محدوده، ماهیت دارن، ماهیت مرکب از جنس و فصله، مرکب از وجود ماهیته، اصلا خودشون چون ماهیت دارن، اینها میشه بعد اجزای اونها، یه جزئی ندارن. البته صفات وجودی، کمالات وجودی دارن، اما این تعبیر به اجزا کردن اصلا تعبیر باطلی است. و حالا به موجودات مادی هم که برسیم، اگر مقصود تک تک موجودات مصداقهای معین موجودات مادی باشه، اجزای اونا هم نامتناهی نیست، زیرا وجود هر یک از آنها از نظر زمان، از نظر مکان، از نظر ابعاد متناهیه. البته مقصود اجزای واقعی است نه اجزای فرضی. مثلا یک درخت دارای اجزایی است. حالا هر چقدر شما این اجزا را تحلیل بکنید نامتناهی نیست، کل این درخت یک موجود متناهی است، خب اجزایش هم متناهیه. فرض نامتناهی بودن اجزا برای گیاه یا برای جماد یا برای حیوان یا برای انسان اینجا هم معنی نداره. بنابراین تعبیر نامتناهی بودن اجزا برای موجودات، چه این موجودات واجب الوجود به ذات باشه چه ممکن الوجود و چه مجرد باشد چه مادی، تعبیر اصلا تعبیر نادرستی است. اینکه اجزا نامتناهی هستند، بعضی از اینا اصلا اجزا ندارند، یا اگر دارن اجزا عقلیه و اجزای محدوده، و اگر دارن اجزا اجزای مادیه، اجزای مادی محدوده. بنابراین ما نامتناهی، کلمه نامتناهی یک وقت در مورد کمیت به کار می رود، یک وقت در مورد کیفیت. همون بگیم کیفیتش نامتناهی است، مراد از کیفیت یعنی چگونگی کمالات وجودی، درجات وجودی که بحث تشکیک، تشکیک در مراتب شدت و ضعف کمال و نقص اون مراتب وجودی، مراتب کمالی، این میتونه نامتناهی باشه، یعنی حدی نداره، نامتناهی باشه یعنی محدودی نیست، به این معنا که فاقد یک درجه ای از کمال باشه این نیست. این که میگیم نامتناهی به این معنا، این که بگوییم که مثلا علمش این محدودیت دارد، قدرتش این محدودیت دارد، درجه ای از علم را ندارد، درجه ای از قدرت را ندارد، این غلطه. هر آنچه که برای قدرت و برای علم تصور شود از نظر کمال علم یا کمال قدرت، او داره، این میشه نامتناهی. نامتناهی کیفی به این معنی. این هم درباره فقط واجب الوجود به ذاته. هیچ مصداق دیگری غیر از حق تبارک و تعالی ندارد. هرچه که غیر از خدای متعال فرض بشود، بالاخره مراتب وجودیش محدودیت دارد. و اما از نظر اجزا هم که عرض کردیم، اصلا اجزا در مورد واجب الوجود به ذات که معنی ندارد، باطل است. در مورد مجردات اجزا هست، اجزای عقلیه، اجزای محدوده. در مورد مادیات هم هاکذا. یک نکته که در این استدلال باید مدل توجه قرار بگیرد، نقدی است بر این استدلال. و نکته دوم این است که احاطه قیومی، می گفتن فقط خداوند متعال احاطه قیومی دارد نسبت به همه موجودات و اجزای آنها. اگر مراد احاطه داشتن قیومی به موجودات به ذات باشد، بله، احاطه قیومی به ذات بر همه اشیا، بر همه موجودات اختصاص دارد به خداوند متعال. الله لا اله الا هو الحي القيوم، خداوند قیوم به ذات. اما اگر مراد اعم از به ذات و بالغیر باشد، احاطه داشته باشد منتها بالغیر، یعنی به موجودات مادون خودش احاطه داشته باشه، این اختصاص به خداوند که نداره، به ذاتش چرا؟ اما اینکه احاطه داشته باشد بالغیر، به اذن الله، به عنایت الله، این میشود. در عالم ممکنات قاعدش هم این هست، هر موجودی که در مرتبه بالاتری قرار داشته باشد، به گونه ای که از نظر سلسله طولی موجودات واسطه گری بکنه، منشئیت و مبدئیت داشته باشد، واسطه به اصطلاح در فیض باشد، که فیض وجود از مبدأ اعلا ذات اقدس الهی و آن موجود به واسطه موجودی که در مرتبه بالاتر قرار دارد به اونی که در مرتبه پایین تر دارد برسد میشد احاطه قیومی. دلیل باید اثبات بکند که موجودات فلان موجود احاطه قیومی دارد. در سلسله علل ایجادیه است، البته به صورت بالغیر. مثلا برای من اون چه که در مباحث فلسفی مطرح شده، وجود عقول، عقول طولیه یا عقول عرضیه نسبت به نشأه طبیعت، عالم طبیعت، اینها احاطه دارن، احاطه قیومی دارن چون واسطه در فیضن. یا وجود ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام، خصوصا پیامبر اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، ائمه اهل بیت علیهم السلام احاطه قیومی دارن، احاطه قیومی بالغیر دارن، یعنی به اذن الله تبارک و تعالی. خب این چه معنی دارد؟ پس نمیتوانیم بگوییم علم کامل به این موجودات اختصاص دارد به خداوند ما، چه اینا را اجزا براشون در نظر بگیریم و اجزا داشته باشن و چه مراتب وجودی، کمالات وجودی، صفات وجودی داشته باشن. این اختصاصی نیست، بلکه به ذاتش اختصاصی است. این هم یک نکته در این تعابیری که نقل کردیم و استدلالی که شده است. نکته سوم این است که گفتند این معرفتی هم که به دست انسان میرسه برای دیگر موجودات درجات متفاوتی از فهم علی قدر مراتب هم امکان پذیر است. و گفتن اما این مراتب را تنها به نحو تجربه و سعی و خطا میتوان آشکار کرد، از راه تجربه و آزمون و خطا. تجربه سعی و خطا معمولا تجربه و آزمون و خطا. خب این سخن که درباره همه عالم واقعیت ها مطرح شده غلطه. تجربه، راه تجربه برای شناخت موجودات عالم طبیعت اولا، نه برای موجودات ماورای طبیعی. پس این گونه نیست که ما شناختمون نسبت به موجودات ماورای طبیعی از راه تجربه باشه. از راه تفکر هست، از راه تعقل تفکر، ولی نه تجربه. تجربه در مورد پدیده های تجربه پذیر، تجربه حسی مراده. بله اگر مراد تجربه عرفانی باشه اون یه چیز دیگه است، اما تجربه وقتی به کار می رود مراد تجربه مربوط به موجودات مادی و طبیعی. پس اولا این گونه نیست که این درباره همه اشیا تجربه به کار برود. بعضی از مثلا ریاضیات روشش تجربه نیست. هستی شناسی، فلسفه هستی و نحو مطلق، این طریقش طریقه از می شود خدمتون که تجربه نیست بلکه تعقل و تفکر عقلی است، یا شهود، راه مشاهده، راه شهود عرفانی. و ثانیاً در مورد موجودات طبیعی هم این گونه نیست که راه معرفت شناخت منحصر باشد در تجربه. البته راه عادیش همین، اگر بگوییم که راه متعارض و عادی همگانی که در اختیار عموم بشر هست مشاهده است، تجربه است، این حرف درستی است. اما اینکه برای بشر بگوییم راه منحصر در این است، نه راه همونطوری که عرض شد کشف و شهود عرفانی هست، الهامات هست، و وحی هست، حالا وحی در خصوص پیامبران، الهامات در مورد اولیای الهی و کسانی که سیر و سلوکی کرده اند، زمینه نفسشون را، ظرف نفسشون را آماده کرده اند برای بارقه های رحمانی و فیوزات رحمانی و ربانی و الهامات، اونم یک راهه. اینها را باید با دقت آدم صحبت کنه. یعنی این مسائل نیست که چشم بسته به صورت مسامحی خطابی درباره اونها آدم بحث بکنه. نه، نیازمند دقت فلسفی است. یعنی با یک فکر دقیق فلسفی آدم باید جوانبش را در نظر بگیره و تعبیری که میخواد به کار ببره تعبیر دقیقی باشه. آشفته نشود بحث، به هم آمیخته نگردد. پس این سخن هم که فهم مراتب واقعیت در همه ساحت ها، در همه زمینه ها از راه تجربه و آزمون و خطا حاصل می شود، این هم نکته نادرستی است که در این استدلال به کار رفته است. آخرین سخن و نکته در این باره این است که حالا میام از راه تجربه، میرسیم به این روش تجربه، اون هم در همین عالم تجربه پذیر، یعنی عالم طبیعت. باز این گونه نیست که تمام معرفتهایی که انسان نسبت به واقعیتهای عالم طبیعت دارد این و از راه تجربه حاصل می شود، اینها ناکامل باشند، نارسا باشند و در معرض تحول باشند. ما معرفت‌هایی را هم داریم درباره همین عالم طبیعت که اینها معرفت‌های کاملی هستند و تغییر و تحول در اونها دیگه معنی ندارد. مثلا ما الان می‌دانیم که زمین کروی است. این کروی بودن زمین که مربوط به عالم طبیعت یک معرفت و شناخت 100% خود زمین کروی است. زمین بیضوی نیست، به صورت کره است، به شکل هندسی دیگری نیست یا مسطح نیست. زمین دارای حرکت وضعی است که بر محور خودش حرکت می‌کنه. زمین دارای حرکت انتقالی است که بر مدار خورشید حرکت میکنه و از حرکت آن میشود که سال به وجود میاد. خب این حرکت وضعی دارد، زمین حرکت انتقالی دارد. این یک معرفت 100% از راه تجربه هم حاصل شده. با طلوع خورشید و غروب خورشید شب و روز به وجود میاد. یعنی به محض اینکه خورشید طلوع میکنه میشود روز، غروب میکند میشود شب. این پدیده لیل و نهار و شب و روز در عالم طبیعت که مربوط به این عالم، این دیگه شک بردار که نیستش، که تردیدی درش راه نداره و تکامل هم معنی نداره. حالا دیگه ما این رو چطور میخوایم بهتر بفهمیم؟ یک معرفتی هم هست که در اختیار همگان هم هست، به اون تجربه های فنی هم نیاز ندارد. یعنی یک مشاهده سطحی و عادی به این مطلب میرسه. یا این که مثلا حرارت سبب و علت انبساط فلزاته. خب این با تجربه های مکرر ثابت شده و این اثر را داره. حالا این دیگه ابطال پذیر که نیست. تکامل هم، تحول هم به این که انسان اطمینان بیشتری پیدا بکنه، مثلا از ذن به معرفت یقینی برسه یا یقینش مراتب پیدا کنه، مراتب کامل یقین باشه، دیگه این حاصل شده. یا مثلا ماه از خودش نور نداره، نورش از خورشید میگیره. خب این از قدیم هم در بحث حدسیات وقتی بحث میکردن، قضایای حدسی، مثال روشنی که میزدن این بود که ماه خودش نورانی نیست. از کجا اینو میفهمیم؟ از این که میبینیم قرب و بعدش به خورشید در شکل او، در نورانیت او تأثیر گذاره. این قرب و بعدش و فاصلهش با خورشید که تغییر میکنه، نورانیتش هم تغییر میکنه، معلوم میشه که نورش از خورشیده. خب این یک قضیه حدسی قطعی 100%. و مانند این مسائل که مثالهای فراوانی داره، این ده ها و صدها نمونه از این گونه گزاره های معرفتی درباره عالم طبیعت وجود دارد که اینها معرفت های کاملی هستند، خطا ناپذیرند، تکامل ناپذیرند، تحول ناپذیرند. پس مجموعه این مطالبی که عرض کردیم و نکاتی که بیان شد، این استدلالی را که ذکر شده بود برای ناکامل بودن و ناثابت بودن معرفت و در معرض تحول بودن معرفت در همه حوزه ها، در همه زمینه ها، معلوم شد که این استدلال هم استدلال باطلی است. حالا البته این را نسبت دادن به رئالیسم انتقادی، یعنی از منظر رئالیسم انتقادی این گونه است که معلوم شد خیر، رئالیسم انتقادی چنین مقتضایی درباره معرفت و چنین ادعایی نداره و این تقریر و تبیینی که از رئالیسم انتقادی به این صورت شده، این تقریر و تبیین نادرسته. حالا اگرم به گردن رئالیسم هم بگذاریم، خب رئالیسم باطل میشه. اگر بگوییم رئالیسم انتقادی واقعا همین است، خب رئالیسم انتقادی زیر سوال میره. ولی اگر بگوییم نه، رئالیسم انتقادی اصلا چنین ادعایی نداره، ادعاش همون است که در سخنان آقای روی باسکار ما قبلا بیان کردیم، این نسبت دادن آن به رئالیسم انتقادی، این نسبت دادن نادرستی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.